ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 15 مهر. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. پلیس لندن میگوید که روز شنبه در پی یک تصادف تعدادی از عابران پیاده در نزدیکی موزه تاریخ طبیعی این شهر مجروح و یک مرد هم دستگیر شده است. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی در این حادثه یک خودرو در یک منطقه پر رفت و آمد توریستی وارد پیاده رو شده است. پلیس میگوید هنوز انگیزه احتمالی راننده روشن نیست. استفاده برخی اسلامگرایان تندرو از خودرو برای حمله به شهروندان عادی در شهرهای اروپایی موجب شده تا این حادثه با حساسیت بیشتری از سوی رسانه‌ها پیگیری شود. به گفته پلیس پاکستان تلفات حمله انتحاری به مسجد شیعیان در یکی از بخش‌های مرکزی استان بلوچستان پاکستان به 24 تن رسید. این حمله روز پنجشنبه و در حالی رخ داد که مسجد پر از نمازگزار بود. مقام‌های پلیس محلی میگویند با گذشت 2 روز از این حمله هنوز حال 20 تن از مجروحین این حادثه وخیم است. 5 کودک، 1 زن و 2 افسر پلیس نیز در میان قربانیان این حمله هستند. روز شنبه 10,000 تن در حمایت از یک پارچگی اسپانیا و در مخالفت با جدایی منطقه کاتالونیا از این کشور در مادرید و بارسلون تظاهرات کردند. برپا کنندگان این راهپیمایی خیابانی خواستار انجام مذاکرات سیاسی برای حل بحران کاتالونیا شدند. آنها همچنین از شهروندان خواسته بودند که بدون حمله پرچم و تنها با پوشیدن لباس سفید در این راهپیمایی شرکت کنند. حاضرین در این تظاهرات پلاکارتهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود بیایید گفتگو کنیم. این تظاهرات 6 روز بعد از رفراندوم استقلال کاتالونیا برپا شد که از سوی دادگاه اسپانیا غیر قانونی اعلام شده بود. منطقه کاتالونیا از مناطق خودمختار اسپانیا است که در سالهای اخیر از جمله به دلیل اختلاف نظرها بر سر میزان مالیات فدرال و چگونگی هزینه کردن آن با دولت مرکزی دچار اختلاف شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در یک سخنرانی گفت که نباید به بهانه مبارزه با فساد دست به تسویه حساب سیاسی زد. آقای جهانگیری یک روز پیش از این اظهارات در اینستاگرام خود تایید کرد که برادرش بازداشت شده است. او در صفحه خود نوشت که برادرش مسئولیت دولتی ندارد. مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است. به نوشته برخی رسانه‌های اصولگرا، مهدی جهانگیری همچنین مؤسس بانک گردشگری است و مسئولیت‌هایی چون ریاست هیئت مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب، ریاست هیئت مدیره شرکت نگین گردشگری و ریاست هیئت مدیره شرکت هلدینگ صنایع و معادن ماهان را نیز در کارنامه خود دارد. چندی پیش برادر حسن روحانی رئیس جمهور نیز با اتهامات مالی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد. در پی انتشار گزارش‌های تایید نشده از وقوع حملاتی در جده، سفارت آمریکا در این شهر از شهروندان آمریکایی خواست تا در اطراف کاخ پادشاه عربستان در این شهر با احتیاط رفتار کنند. به گزارش رویترز، گزارش‌های تایید نشده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی است که حملاتی در اطراف کاخ پادشاه عربستان رخ داده است. رویترز نوشته بر اساس این گزارش‌ها شخص مهاجم و تعدادی از نگهبانان کشته شدند. مقام‌های عربستانی هنوز در برابر این خبر واکنشی از خود نشان ندادند. و ترکیه اعلام کرد که از روز شنبه عملیاتی مشترک را با بخشی از شورشیان سوریه که مورد حمایت آنکارا هستند علیه اسلامگرایان در شهر ادلب آغاز کرده است. ادلب از شهرهایی است که در مناطق تحت کنترل شورشیان قرار دارد، اما اسلامگرایان نیز در آنجا حضور قدرتمندی دارند.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. محدودیت های 3 ماهه علیه خاتمی تایید شد. انتقاد حسن روحانی از این تنبیه.
این سخنرانی میشه یک آغاز دانشگاه یا ادامه پیدا میکنه یا صرفا یک رفع تکلیف است؟
وزارت خارجه آمریکا با صدور مجوزی راه رو برای فروش سامانه دفاع ضد موشکی تاد به عربستان سعودی هموار کرد.
برد این موشک ها 200 کیلومتر است و علیه موشک های بالستیک برد کوتاه و برد بلند از این سامانه میشه استفاده کرد.
در ادامه این مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره مطالبات معلمان. روسیه توافق هسته‌ای با ایران را از بهترین دستاوردهای جامعه بین‌المللی دانست و ابراز امیدواری کرد که آمریکا به این توافق پایبند بمونه. قانونگذاران روس هم به همتایان خودشون در واشنگتن هشدار دادند خروج آمریکا از برجام پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. از آنا رایسکای بشنویم.
وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است رئیس جمهور آمریکا پیرامون عمل کرده این کشور در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران تصمیم متعادل اتخاذ کند. سرگی لاوروف جمعه برجام را توافق مهم و کارآمد دانست و تشریح کرد.
معتقدیم که این توافق واقعا یکی از مهمترین دستاوردهای جامعه بین‌المللی بوده و اجرای آن نقش اساسی در تحکیم نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارد. بسیار مهم است که این توافق به طور کامل به شکل و ابعاد کنونی حفظ شود و مشارکت آمریکا عامل مهمی است.
این اظهارات در حال بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره برجام را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و اخیراً برای چندمین بار تأکید کرد که ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نبوده. جمعه سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ در صدد است راهبردی جامع در قبال ایران اتخاذ کند که شامل واکنش به آزمایش‌های موشکی، فعالیت‌های هسته‌ای و سایر اتهامات علیه این کشور همچون بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم خواهد بود. انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا 12 اکتبر 20 مهر این رویکرد را اعلام کند. الکسی فینینکا کارشناس مسائل بین الملل میگوید لغو برجام دشوار نیست اما کنترل پیامدهای این تصمیم آسان نخواهد بود.
اگر آمریکا فشار بر ایران را تشدید کند احتمالاً ایران این رویکرد را بی پاسخ نخواهد گذاشت و ما با اوجگیری دوباره تنش‌ها در خاورمیانه روبرو خواهیم شد. مشکل دیگر عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش است که ضربه سنگینی بر دیپلماسی بین‌المللی وارد خواهد ساخت. با تمام ایرادها برجام یک توافق کارآمد و به چالش کشیدن یا تعلیق در تعیین سرنوشت آن برای ثبات خاورمیانه خطرناک است.
در حالی که گزارش ها هاکیست رئیس جمهور آمریکا احتمالاً پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد و با این تصمیم سرنوشت برجام عملاً به کنگره واگذار خواهد شد. قانونگذاران روس از همتایان آمریکایی خود خواستند تمام پیامدهای خروج از توافق 5 به علاوه 1 با ایران را در نظر بگیرند. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه اعلام کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یگانه نهادی که میتواند رویکرد ایران در چارچوب برجام را راستی آزمایی کند همواره از پایبندی این کشور به توافق با 5 به علاوه 1 خبر داده. از این رو به گفته ای وی دونالد ترامپ که نمیتواند ایران را به نقض متن این توافق متهم کند تهران را به نقض روح این توافق متهم میکند. این سناتور ارشد روس افزود آمریکا سالها تلاش جامعه جهانی برای حل مسئله هسته ای ایران را زیر پا گذاشته و نشان میدهد خود آمریکا مشکل بسیار جدی تر است تا مسائلی که واشنگتن سعی دارد آنها را حل کند. همزمان لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما مجلس سفلای روسیه به خبرنگاران گفت خروج آمریکا از برجام بسیار غیرسازنده است و پیامدهای ناگوار این تصمیم از خاورمیانه نیز فراتر خواهد رفت. الکساندر براترسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید مسکو مشخصا از رویکرد واشنگتن در قبال تهران نخوشنود است.
از دید مسکو مسئله هسته‌ای ایران حل شده و برجام پاسخ به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دستاوردی است که حتی از وقوع جنگ جلوگیری کرده. اکنون که روابط روسیه و ایران گسترده و پیچیده است، تنش واشنگتن با تهران تنها باعث تنش‌های بیشتر واشنگتن با مسکو می‌شود که به ضرر همه است. و البته مهمترین سوالی که در مسکو پرسیده می شود این است که در صورت لغو توافق هسته‌ای با ایران جایگزین آن چه خواهد بود؟
ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق رسیدند که بر اساس آن ایران بخش های از برنامه هسته‌ایش را تعطیل می کند و در مقابل تحریم ها علیه این کشور لغو یا تعلیق می شود. اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأکید کرد تا زمانی که تمام طرف ها به برجام پایبند باشند روسیه به آن پایبند خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مجله شامگاهی را ادامه می‌دیم با یک گزارش. حسن روحانی روز شنبه در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی و فناوری که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره تلویحی به ایجاد محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، از این محدودیت‌ها انتقاد کرد و گفت نباید بعد از انتخابات به گفته او با یکی از جناح‌های سیاسی برخورد تشویقی بشه و دیگری تنبیه بشه. آقای روحانی با برشمردن منافعی که به گفته رئیس جمهوری نصیب ایران شده گفت برجام قابل بازگشت نیست. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جمع دانشگاهیان با اشاره به مشکلاتی که کشور در زمینه‌های اقتصادی، محیط زیست و دیگر بخش‌ها با آن روبروست گفت دانشگاهیان تربیت کننده مدیران جامعه و حل المسائل دادن برنامه برای معضلات جامعه هستند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود بدون نام بردن از کس و یا جناحی گفت در کشور رقابت ناسالمی تحت عنوان جناح‌های سیاسی درست شده است. حسن روحانی از جمله گفت ظاهراً یک جناحی از ابتدا دیوارش کوتاه ساخته شده است و بدون نام بردن از شخصی با تکیه بر واژه تکرار گفت اگر کسی خیلی هم تأثیرگذار باشد و مثلا برای تشویق جامعه مردم را تشویق کند که پای صندوق رأی بیایند آیا نباید تشویق شود؟ منظور آقای روحانی از واژه تکرار گفته‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران است که در پیامی ویدیویی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت سال جاری از مردم خواسته بود رأی خود را به حسن روحانی تکرار کنند.
یه جناحی از اول ساختمان دیوارش کوتاه ساخته شده، نمیدونم چه جوری بوده. اگر یه کسی خیلی هم تاثیرگذار باشه مثلا برای تشویق جامعه مردم رو تکرار کنه که بیام پای صندوق.
آقای روحانی بار دیگر با اشاره به نتایج دو انتخابات ریاست جمهوری و آخرین انتخابات مجلس گفت مردم راه درست را تشخیص و انتخاب کردند.
ببینید 92 مردم ما یک راه انتخاب کردند. 94 یه بار دیگه اون راه رو تایید کردند. 96 یه بار دیگه تایید کردند. یه دی میخوان بگن ملت ایران اشتباه کرده. 92 هم اشتباه کرده، 94 هم اشتباه کرده، 96 هم اشتباه کرده. نه اشتباه نکرده. اشتباه نکرده. راه درست برگزیده.
تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس گفته‌های آقای روحانی در جمع دانشگاهیان را یک سخنرانی ناتمام ارزیابی می و به رادیو فردا میگوید باید منتظر بود که پشت این گفته ها چه تلاش های عملی در راه خواهد بود.
بعد از یک سکوت تقریبا تمایل به راست آقای روحانی، تقریبا میشون یه نوع ماه عسلی که با آقای لاریجانی قبلیتر هم شده، این موضع یه مقدار نوه مثلا ناتمام هست. این آقای روحانی آمده است دوباره میگوید که آقای خاتمی چرا باید این محدودیت ها بشه اعمال بشه، تصالی که ما میدانیم شورای امنیت ملی مسئول این محدودیت ها اعلام کرده، دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، بعد آقای روحانی خودش رئیس شورای امنیت ملی. از یک طرف دیگه با توجه کرد که این سخنرانی میشه یک آغاز دانشگاه یا ادامه پیدا میکنه یا صرفا یک رفع تکلیف است. این رفع تکلیف چیزی آقای نوبخ گفت هست، ما دولت قبلی بوده اونا باید حل کنن. آقای روحانی وعده رفع هست داده، ایشان به نکات راهبردی اشاره کرده مثل برجام، مثل انتخابات، مثل خواست مردم. خب خواست مردم آقای روحانی در عملکردها و مواضعش باید نشان بده، در تعیین استانداردها، در توجه به جامعه مدنی، در توجه به نهادهای مدنی، حتی به میزان حرفی که زده. واقعیت اینه که آقای روحانی به جز دهه انتخابات اخیر تقریبا از اعتدال خودش خارج شده به طرف راست غلطید و این غلطیدن هم حالا به هر علتی بوده، فشار سپاه بوده، چه تهدیدهایی صورت گرفته، ولی واقعیت اینه که آقای روحانی باید به اعتماد مردم ضربه نزند. اگه ایشان میگویند مردم آمدند و درست انتخاب کردند، برای ادامه این درست انتخاب کردن مردم بایستی مسئولانی که برای انتخاب وعده دادن به مردم هم درست عمل کنند.
پیش از این گزارش شده بود که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای به امضای ابراهیم رئیسی، دادستان ویژه روحانیت، به محمد خاتمی ممنوعیت شرکت در مراسم سیاسی و تبلیغی را به مدت 3 ماه به او ابلاغ کرده بود. وکلای مدافع محمد خاتمی دریافت این ابلاغیه را تأیید کردند. حسن روحانی در ارتباط با برجام هم بار دیگر بدون نام بردن از مخالفین تندرو برجام و کسانی که به اسم دلواپسان معروف شدند گفت نمی‌داند چرا بعضی امکانات به دست آمده پس از برجام را نفی می‌کنند.
اولا چرا عده‌ای خوشحال میشن؟ بعضی از این که کشور دچار مشکل بشه خوشحال میشن، بعضیا نونشون تو دعوا می‌بینن. چرا؟
آقای روحانی در واکنش به سیاست‌های دولت آمریکا در برابر برجام هم گفت برجام تغییر ناپذیر است و هیچ کس نمیتواند برجام را تغییر دهد.
ما در مذاکرات هسته‌ای و در توافق برجام به مواردی رسیدیم و به منافعی رسیدیم غیر قابل بازگشت. هیچ که نمیتونه برگردونه، نه آقای ترامپ، 10 تا ترامپ دیگر هم در دنیا درستشن، اونا غیر قابل بازگشته.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، گفته‌های آقای روحانی پیرامون برجام را به 2 بخش تقسیم میکند و به رادیو فردا میگوید
بخشی از حرفای آقای روحانی در واقع متلک‌های سیاسی به جناح اصولگرا و رجزخوانی برای دولت ترامپ و کاخ سفید هست. به نظر میرسه که در این رجزخوانی آقای روحانی کمی هم زیاده روی میکنه و از واقعیت فاصله میگیره. مثلا اونجا که میگه امسال در سازمان ملل بیش از 180 کشور از ایران حمایت میکردند و فقط آمریکا و اسرائیل علیه ایران حرف زدند. اما شالوده حرفای آقای روحانی در زمینه برجام دقیق و درسته. اینکه ایران از قبال برجام به منافع و دستاوردهایی رسیده که حتی اگر برجام نابود هم بشه بخشی از این دستاوردها باقی خواهند ماند. در رأس ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا که این روزها شاهدیم و از آن مهمتر همچنان که خود آقای روحانی هم میگه حل مسئله پی ام دی یا ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی ایران به مرز بسیار خطرناکی رسیده بود. بعد از گزارش آژانس در نوامبر 2011 پاییز 1390 به سازمان انرژی اتمی ایران هم پذیرفت که ایران نقشه کلاهک اتمی رو از شبکه عبدالقادر خان گرفته، آزمایش چاشنی پلوتونیوم انجام داده. تنها چیزی که میتوانست چنین خطری رو دور کنه یک توافق سیاسی چند جانبه بود و برجام این فرصت رو فراهم کرد.
گفتهای آقای روحانی پیرامون برجام پس از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال تایید نشدن پایبندی ایران به توافق اتمی وین از سوی دولت آمریکا بیان شده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی روز پنجشنبه 13 مهر به رویترز گفته بود دونالد ترامپ تاییدیه پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی برجام را صادر نخواهد کرد و با این تصمیم عملاً سرنوشت برجام را به کنگره واگذار خواهد کرد. گزارش ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ احتمالاً روز 12 اکتبر 20 مهر ماه پیرامون رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی خواهد کرد.
حسن روحانی روز شنبه در سخنانی با اشاره تلویحی به ایجاد محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق از این محدودیت‌ها انتقاد کرد. جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
درباره برجام می‌خواستم صحبت کنم، این که به زبان ساده نه سیاست پیچیده اینا بگم که کاملا حق با ایرانه. علاوه بر مشکلاتی که در داخل ایران هست که هر کشوری اونا رو داره داخلش، چه آمریکا اروپا، هر جای دنیا شما برید مسائل داخلی مشکلات خودشو برای این کشور رقم میزنه، ولی در باره مسائل سیاسی و سیاست خارجی در این زمینه برجام کاملا حق با جمهوری اسلامیه و آمریکا کاملا در اشتباهه. اگر آمریکا از برجام بخواد کنار بیاد، در صورتی که این توی عهدنامه ما قرار دادی که اینا بستن اجرا نشده، باید جریمه بسیار سنگین نقدی اینجا ثبت می‌کردن و آمریکا اگر پارشو کنار بکشه باید اینو پرداخت کنه.
به نظر من این توافق هسته‌ای برجام که داره کم کم قامز و حل نشدنی میشه یک دلیل بیشتر نداره و اونم اینه که آقای ظریف و اکیپش این تصور رو در اکیپ مذاکره کننده آمریکایی قبلا به وجود آوردن که اگه تحریم‌ها رو بردارید بقیه مسائل مثل دخالت‌های جمهوری اسلامی در اقصانقاط عالم و مسائل تروریستی و مسائل حقوق بشری و غیره و ذالک خود به خود حل خواهد شد. ولی حالا اکیپ دونالد ترامپ به عینه می‌بینه که آمریکایی‌ها در زمان اوباما در دام حقبازی‌ها و شیادی‌های آخوندهای حاکم بر جمهوری اسلامی افتاده بودند. حالا می‌خوان همه چی رو جبران کنن.
همه آمریکا، اونا الان تمام کلاهات هسته‌ای دارن، همه چیز دارن، اسرائیل داره، دولت‌های دیگر هم داره. شما همش به ایران گیر دادیم. آقا ایران اصلا دینش جوریه که به کسی زور نمیگه، به کسی ظلم نمیکنه. من طرفداری از شیخا نمیکنم، من طرفداری یعنی عدالت میکنم. ایران میگه آقا جان به من اگر زور گفتن جواب میدیم، زورم نگفتم ما با کسی کاری نداریم. شما هی روسان ما شما هی برجام یه قراردادی بود که بین همه صحبت شد و تمام شد. هی هر روز گیر این به برجام یعنی چی؟ ما هر پک میگیم نه طرفداری از رژیم ایران میکنم، نه طرفداری از کس دیگر.
در لابلای اخبار میخونم و بعضی وقتها از هموطنانم میشنوم که میگویند آقای روحانی این کار رو نکرده، آقای روحانی کاری نکرده، آقای روحانی به قولاش عمل نکرده. عزیزان هموطن، آقای روحانی که نیومده که کاری بکنه. کسی که تایید شده شورای نگهبانه و سازمان مافیای بیت رهبری، این شخص که نمیاد کاری بکنه، این شخص اومده که کاری نکنه. آخه ما کی میخوایم این مسئله رو درک بکنیم؟ اینا همه با همند، اینا برای ساختن نیامدند، برای ویرانی خیمه زدند.
این چه سریه که آقای خاتمی که در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش پرونده خوبی داشت، کارنامه خوبی داشت، هم از نظر رشد اقتصادی و هم جلوگیری از اختلاس و رشوه‌خواری و اینها کارنامه خیلی مثبتی داشت، ایشون باید ممنوع تاثیر بشه، ممنوع خروج بشه، فعلاً که نیاز سمد یک کلان دار بشه تو خونه بیرون نیاد. احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش این همه بحران را این مردم و کشور وجود آورد. به تمام نهادهای کشور از رهبر، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و همه و هر صورتی که تونست بهشون توهین کرد، تحقیرشون کرد و پرونده های دزدی و اختلاسشان که در دوران ریاست جمهوریش که سر به میلیاردها دلار میزنه، ولی ایشون راست راست میگرده، تصویرش پخش میشه، مصاحبه میکنه و هیچکس هم جلوش نمیگیره. من نمیدونم چه سری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
از طریق تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید، صداتون رو ضبط کنید، از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید نظراتتون رو. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران آزاد بشن. در این قطعنامه حکم زندان این شهروندان آمریکایی و اتباع دارای اقامت دائم آمریکا که در ایران زندانی هستند ناعادلانه توصیف شده و از دونالد ترامپ خواسته شده تلاش برای آزادی این افراد را در اولویت کارهایش قرار بده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز جمعه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده است شهروندان آمریکایی و اتباع دارای اقامت دائم آمریکا را که در ایران زندانی‌اند آزاد کند. این قطعنامه که از حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برخوردار است، همزمان از دولت دونالد ترامپ هم خواسته که تلاش برای آزادی این افراد را در اولویت قرار دهد و در هر گونه مذاکره ای با ایران آن را به عنوان یکی از محورهای اصلی مطرح کند. تد کروز یکی از سناتورهای جمهوری خواه روز جمعه حکومت ایران را متهم کرد به اینکه با زندانی کردن شهروندان آمریکایی یا دوتابعیتی قصد دارد امتیازهای اقتصادی یا سیاسی به دست آورد. باب مندز سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی هم بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را گروگانگیری نامید و گفت اگر ایران مایل است که از سوی جامعه جهانی پذیرفته شود باید دست از این کار بردارد. در قطعنامه کمیته امور خارجی سنای آمریکا از باقر و سیامک نمازی، ژیا اووانگ، نزار زکا و کارن وفاداری نام برده شده است. باقر و سیامک نمازی پدر و پسر ایرانی آمریکایی از 2 سال پیش در ایران زندانی اند و به اتهام همکاری با دولت متخاصم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. ژیا اووانگ شهروند آمریکایی چینی تبار و نزار زکا شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا هم به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند و درخواست اعاده دادرسی آنان هم شده است. و کارن وفاداری شهروند زرتشتی دارای تابعیت مضاعف آمریکا هم از 14 ماه پیش در ایران زندانی است و به جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده، اما هنوز حکمی برایش صادر نشده است. به جز این افراد در قطعنامه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا نام رابرت لوینسون هم به چشم می‌خورد. شهروند آمریکایی که از سال 2007 در ایران ناپدید شده و آمریکا بارها از مقام‌های ایران خواستار پیگیری وضعیت او شده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که از سرنوشت او اطلاعی ندارند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
معلمان ایران چه مطالباتی دارند؟ وضعیت آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟
درخواستشون درخواستای کاملا صنفی و مدنی است. معلمی که درخواست میکنه از دولت که قانون مدیریت خدمات کشوری رو اجرا بکن و برای درخواست اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده به دولت با معلم برخورد میشه.
یعنی اگر فکر میکنید که کار معلم بسیار اهمیت داره و حتی در شعارهای جمهوری اسلامی از معلمی به عنوان شعار انبیا یاد میشه، ما باید همین اهمیت در حوزه اقتصادی هم به معلم‌ها بدیم. یعنی معلم‌ها این امکانه بدیم که زندگی داشته باشن، که بهشون اجازه بده که به این شغل افتخار بکنن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
کمتر از 10 دقیقه آینده میتونید شنونده این برنامه باشید از رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا فروش سامانه‌های پیشرفته ضد موشکی تاد رو به عربستان سعودی به ارزش 15 میلیارد دلار تایید کرده. در سفر اخیر ملک سلمان پادشاه سعودی به روسیه، مسکو هم با فروش سامانه ضد موشکی پیشرفته S-400 به عربستان موافقت کرد. حمید فاطمی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، نظر او را درباره مشخصات و توانایی‌های سامانه ضد موشک تاد پرسیده.
این یک سیستم پدافند هوایی در ارتفاع بالا و جز پیشرفته ترین سامانه‌هایی است که آمریکا داره. این معامله که صورت گرفته و حالا گزارش شده به مبلغ 15 میلیارد دلار جزء اون معامله تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری بود که در ماه می با سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی بسته شد. و اگر در 30 روز آینده کنگره مخالفتی نکنه، که به احتمال قوی مخالفت نخواهد کرد، این سیستم به عربستان سعودی داده خواهد شد. مثل بیشتر سامانه ها، سامانه تاد از لانچر تشکیل شده، سیستم کنترل آتش و مخابرات و همینطور رادارهای بسیار پیشرفته با برد 1000 کیلومتر به اضافه 360 موشک. برد این موشک ها 200 کیلومتر است و علیه موشک های بالستیک برد کوتاه و برد بلند از این سامانه میشه استفاده کرد. در اختیار گرفتن این سامانه برای عربستان با سامانه های قبلی رو که از آمریکا داشته، مثل سیستم پاتریوت یا سیستم های دیگر مثل سیستم هاک، یک توانایی فوق‌العاده‌ای به عربستان سعودی میده برای مقابله با حملات احتمالی از سوی ایران.
آقای آریان، در سفر هفته پیش ملک سلمان پادشاه سعودی به روسیه اعلام شد که روسیه هم با فروش سامانه پیشرفته ضد موشکی S-400 به عربستان موافقت کرده، ولی این سوال مطرح میشه که چگونه این دو سامانه قابل تلفیق هست با هم دیگه؟
این یکی از کارهای بسیار مشکلی خواهد بود که به احتمال قوی بایستی روسا تغییراتی بدن و یا به نحوی پرسنل عربستان سعودی رو توجیه بکنن و آموزش بدن که بتونن این سامانه ها رو تزریق بکنن. سامانه S-400 یکی از پیشرفته ترین سامانه های روسیه است و این سامانه برخلاف سامانه تات از 4 موشک استفاده میکنه، یعنی از موشک های برد 40 کیلومتر، 120 کیلومتر، 250 کیلومتر و بالاخره 400 کیلومتر، یعنی یک پوشش کامل از پدافند هوایی نزدیک تا دوربرد به عربستان سعودی میده. و گفته شده، یعنی بیانیه صنایع نظامی عربستان سعودی، که قرار این تکنولوژی مال سامانه S-400 انتقال داده بشه به عربستان سعودی و به احتمال قوی برخی از این سامانه ها در خود عربستان مونتاژ بشه. اینکه عملی خواهد شد یا نه این جای سوال داره، ولی اون چرا که عربستان از روسیه خریده یک توان فوق‌العاده‌ای از نظر پدافند هوایی برای خودش تدارک دیده و تمام اینا در ارتباط با تهدیدهای احتمالی از سوی ایرانه، برای اینکه تهدید دیگری در منطقه از نظر پدافند هوایی متوجه عربستان سعودی نیست.
آقای آریان، روسیه در حالی که به ایران S-300 میدهد، به رقیب ایران عربستان سعودی S-400 که خیلی پیشرفته تر هست میده. آیا میشود این تصور رو کرد که روسیه میخواهد یک توازن قدرتی، تعادل قدرتی بین این دو قدرت منطقه ای ایجاد بکنه و اجازه ندهد که توان ایران در واقع بیشتر از عربستان سعودی بشه؟
چون این احساسی میشه، ولی اینها برمیگرده در واقع به اون اتفاقاتی که در منطقه افتاده و اون هم چرخش سیاست خارجی ریاض هست که در این حال که با آمریکا سعی میکنه نزدیک باشه، ولی کماکان یه نگرانی هایی از پایبندی آمریکا به تأمین امنیت کشورهای عرب منطقه و همینطور در ارتباط با سوریه هست. به نظر میرسه که این گرایش و این نزدیکی عربستان سعودی به روسیه با این سرمایه گذاری رو که به ویژه در صنایع نفت روسیه کرده و خرید تسلیحات، میخواد یک نفوذی برای خودش دست و پا بکنه که بتونه کاری در سوریه انجام بده. برای اینکه آمریکا کارش مبارزه، یعنی سیاستی رو که تا حالا اعلام کرده، مبارزه با داعش هست و بعد از اون سیاست مشخصی در سوریه نداره و عربستان سعودی وارد میدان شده که بتونه بین این مثلث روسیه و ترکیه و ایران یه جایی برای خودش دست پا بکنه و از طریق روسیه بتونه تا حدی جلوی بعضی از اقدامات ایران رو بگیره. ظاهر کار نشون میده که روسیه تا حد زیادی با این کار موافق هست.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، که درباره مشخصات و توانایی‌های سامانه ضد موشکی تاد به سوالات همکارم حمید فاطمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. به گفته پلیس پاکستان، تلفات حمله انتحاری به مسجد شیعیان به 24 تن رسید. به رغم تصویب مقام‌های قضایی، محمد انجام، وکیل محمد خاتمی، روز شنبه گفته است آقای خاتمی از اول مهر به مدت 3 ماه از حضور در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی منع شده است. روز شنبه 10,000 تن در حمایت از یکپارچگی اسپانیا و در مخالفت با جدایی منطقه کاتالونیا از این کشور در مادرید و بارسلون تظاهرات کردند. و پی انتشار گزارش‌های تایید نشده ای از وقوع حملاتی در جده، سفارت آمریکا در این شهر از شهروندان آمریکایی خواسته تا اطراف کاخ پادشاه عربستان با احتیاط رفتار کنند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز شنبه در یک سخنرانی گفت منافع به دست آمده در برجام برگشت ناپذیر است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور یک روز پس از تایید خبر بازداشت برادرش گفته است نباید به بهانه مبارزه با فساد دست به تصفیه حساب سیاسی زد. به گفته مدیرعامل آتش نشانی شهر کرد، آتش سوزی مهیبی تا کنون حدود 250 هکتار از باغ‌های این منطقه را نابود کرده است. کمیته امور خارجه سنای آمریکا روز جمعه در قطعنامه‌ای از ایران خواسته شهروندان آمریکایی و اتباع دارای اقامت دائم آمریکا را که در این کشور زندانی هستند آزاد کند. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران در بردارنده واکنش آمریکا به همه آنچه رفتارهای بد ایران خوانده شده خواهد بود. و کمیسیون اروپا میگوید تمام طرف‌های توافق اتمی گروه 5+1 با ایران باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید و با فرین آسمی همراه بشید تا حدود 25 دقیقه آینده و درباره مطالبات معلمان بشنوید. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
معلمان ایران هفته گذشته همزمان با روز جهانی معلم خواستار اختصاص بودجه عادلانه به وزارت آموزش و پرورش و حق ایجاد تشکل مستقل شدند. این درخواست در حالی صورت گرفته که محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و مختار اسدی از فعالان صنفی معلمان زندانی اند و علی اکبر باغانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در زابل در تبعید است. پرونده دو نفر دیگر از فعالان صنفی رضا مسلمی و طاهر قادرزاده باز است و رسول بوداغی بعد از اتمام دوران حبسش هنوز نتوانسته سر کار برگردد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به وضعیت معیشت معلمان و مطالباتشان از دولت می‌پردازم. همراه با دو کارشناس، سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در فرانسه و احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. نسخه کامل‌تر این برنامه را می‌توانید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا بشنوید. من میخوام با این سوال شروع بکنم که خب روز پنجشنبه معلم‌ها در شهرهای مختلف ایران اعتراضایی رو کردن در روز جهانی معلم، شعارهایی دادن، در پایان تشکل صنفی فرهنگیان یک بیانیه رو داد. آقای مدادی اجازه بدید با شما شروع بکنیم. شما چطور ارزیابی میکنید این بیانیه رو؟
اجازه میخوام که سلام عرض کنم و درود بفرستم به معلمان ایران در جای جای ایران و تبریک بگم روز جهانی معلم رو و یادی هم بکنیم از معلمایی که بنا به هر دلیلی از چرخه آموزش حذف شدند. برخیشون تو زندان هستند، برخیشون به دلایل فعالیت‌های صنفیشون از حق آموزش محروم شدند. بیانیه امسال روز جهانی معلم که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان صادر شد، در روند رو به تکامل حرکت‌های صنفی مدنی که معلمان در طول یک دهه اخیر داشتند، یک گام به نظر من مهمی به جلو بود. در یک دهه گذشته اگر این بیانیه ها رو ببینیم و مطالبات و مواردی که روش تاکید داشتن رو بخوام یه مرور سریع بکنیم، ادبیاتی که در این بیانیه به کار رفته، روی کردی که این بیانیه داره و مواردی رو که دست گذاشته روش خیلی مهمه. شاید در دهه 80 بیشتر دغدغه معلمان در چنین تجمع‌هایی و بیانیه‌هایی حول و حوش مسائل معیشتی معلمان بود و نکته محوری تمام تلاش‌ها و فعالیت‌های صنفی حل مسائل معیشتی بود. اما الان می‌بینیم که بخش عمده‌ای از این بیانیه در واقع به بحث کیفیت آموزشی در حوزه‌هایی که جامعه ما و نهاد آموزش ما باهاش دچار چالش جدی هست می‌پردازه و این پرداختن به بحث کیفیت آموزشی کاملاً همراستا و همسو با اون دغدغه‌هایی است که در سطح جهانی یونسکو داره. میدونیم که یونسکو در یک سال گذشته بحث کیفیت آموزشی رو خیلی بهش پرداخته و هشدار داده نسبت به بحران یادگیری که در سطح جهانی باهاش روبرو هستیم و افت کیفیت یادگیری. میبینیم در این بیانیه نسبت به همه این مسائل به شکل جامعی پرداخته شده، از موضوع کودکان کار، سرانه دانش آموزی، توزیع برابر امکانات آموزشی بر اساس جغرافیا،
بحث آموزش زبان مادری هست، بحث خشونت در مدارس بهش پرداخته شده تا مسائل منزلت معلمان، معیشت معلمان، راه‌حل‌هایی که معلمان دارن، همه اینها بهش پرداخته شده و به اضافه یک نگاه جامعی داره به این معنا که مخاطبش نهاد آموزش و پرورش نیست، صرفاً کلیت مجموعه حاکمیت و دولت رو مخاطب قرار داده و حتی انتخاب محل تجمعش هم که انسان جلوی سازمان برنامه بودجه بود و نه جلوی آموزش پرورش، این هم نمادین بود. ایرادهایی که میگیره به رویکرد کلی دولت نسبت به مسئله آموزش و پیشنهادهایی که میده و مطالبه محوری که داره، به نظر من این بیانیه رو نسبت به قطعنامه‌های سالهای گذشته متمایز میکنه و نوید بخش این هستش که ما حرکت مدنی که از سوی نهادهای مدنی صنفی معلمان شروع شده، سیر تکاملی خودش رو داره به سمت جلو ادامه میده.
آقای پیوندی، شما چی فکر میکنید در مورد بیانیه که تشکل صنفی معلمان دادن در پایان اعتراضشون در روز پنجشنبه؟
منم فکر میکنم که این بیانیه بسیار هم دقیقی است و همین که فقط به مسائلی که صرفاً معلم‌ها مربوطه نمیپردازه و مسائل آموزش به طور کلی میپردازه. من فکر میکنم آموزش پرورش ایران همونجوری که از محتوای این بیانیه هم میشه درک کرد دچار یه بحران خیلی عمیقه که هم به سمتگیری‌ها، ایدئولوژیش، روش‌های آموزشیش برمیگرده، هم به نوع برخورد معلم‌ها و شاگردها در مدارس در ابعاد مختلف و بالاخره به خصوص برمیگرده به جایگاهی که آموزش در ذهنیت و تفکر دستاندرکاران سیاست در ایران داره، یعنی اون نگاهی که دولت داره به آموزش و اینی که خودش صاحب آموزش میدونه و فکر میکنه که هرچی که خواست از بالا و اون شیوهی که مورد علاقشه میتونه به جامعه و به معلم‌ها و به دانش آموزها تحمیل بکنه و در حقیقت چی سهمی برای جامعه و دستاندرکاران اصلی آموزش، یعنی معلمان و دانش آموزان، پدر مادرشون، کارشناس ها، محققین در رشته های آموزشی قائل نیست و به خاطر همین هم آموزش پرورش ایران به این روز افتاده، یعنی آموزش پرورشی که درش واقعا نگاه تخصصی به آموزش و اون نیازهای مهم آموزشی که جامعه ایران باش دست و پنجه نرم میکنه مثل بقیه جوامع دنیا، این در نگاه مسئولین غایبه و بحرانی که الان آموزش پرورش ایران در بر میگیره تا حدودی برمیگرده به این غفلت تاریخی و غفلت ملی که درباره اهمیت آموزش و جایگاه آموزش وجود داره و اون سرمایه گذاری که باید جامعه ایران بکنه برای آموزش. یعنی ما امروز حدود 3% تولید ناخالص ملی ما به آموزش اختصاص داره، در حالی که ما برای اینکه در حالت متعادل بتونیم آموزشمون رو در سطح فعلی نگه داریم احتیاج داریم که دست کم 6% از تولید ناخالص ملی ما صرف آموزش بشه و آموزش برای دنیای امروز، یعنی اگه 40-50 سال پیش خواندن و نوشتن برای زندگی کردن در اقتصاد آن زمان کافی بود، امروز دیگه در اقتصادی که بر دانش استواره و اقتصادی که هر روز داره درش نوآوری انجام میشه، کارخونه‌هایی که دارن با ربات‌ها اداره میشن، دیگه سواد خوندن و نوشتن کارایی نداره و ما امروز احتیاج به سوادی داریم که بتونه با دنیای امروز کنار بیاد و این اون چیزی که من فکر می‌کنم در آموزش ایران کمه و به اون اشاره شد. همکارم به درستی بهش اشاره کردن که هشدار یونسکو در مورد کیفیت یادگیری، کیفیت یادگیری برمیگرده به نیازهای جدید جامعه و اقتصاد و همینطور به جایگاه جدیدی که انسان داره در جامعه امروز.
آقای مدادی، یه مسئله‌ای که در این بیانیه بهش اشاره شده بحث بودجه عادلانه است. یه مقداری در مورد این بودجه عادلانه برامون توضیح میدید و دقیقاً این بودجه عادلانه باید چقدر باشه؟
عنوانی هم که برای تجمع امسال گذاشته بودن که همین بودجه عادلانه بود، خودش یک گام به جلو بود. اگر سالهای گذشته نگاه میکردیم بیشتر بحث رفع تبعیض بود، رفع تبعیض و افزایش دستمزد معلمان، ولی این دفعه با عنوان جامعه‌ای که به کار بردن بودجه عادلانه، تمام در واقع ساحت‌های نهاد آموزش رو خواستن پوشش بدن. سال گذشته این پویشی شروع شد از سمت فعالین صنفی معلمان، توماری امضا شد که چیزی در حدود 150 هزار تا امضا جمع شد و درخواست تخصیص منابع مالی کافی به نهاد آموزش دادن و این تومار رو فرستادن برای مجلس در فصل بودجه‌ریزی و دولت. اما بنا به هر دلیل اون انتظاری که داشتن انجام نشد. مجموعه در واقع فعالیت سنفی معلمان و جامعه معلمان به این نتیجه رسیدن که نهاد آموزش با توجه به بودجه‌ای که داره امکان این که به مشکلات و چالش‌ها غلبه کنه وجود نداره. برای اینکه مشکلات آموزش و پرورش رو بشه توجه کرد و سامان داد، ما نیازمند تغییر رویکرد دولت هستیم، به این معنا که مسئله آموزش پرورش رو به عنوان مسئله ملی باید نگاه بکنه، نه در حد یک وزارتخانه. نگاه کردن به مسئله ملی لازمش اینه که فهم ملی از بودجه سالانه داشته باشه. بودجه سالانه‌ای که به آموزش پرورش اختصاص داده میشه با این حجم عظیمی از کارمندان و معلمان و دانش آموزان که چیزی در حدود 14 الی 15 میلیون نفر رو پوشش میده، در اوایل آغاز به کار دولت روحانی این بودجه چیزی در حدود 8.5% بودجه سالانه کشور بود. در طول چند سال گذشته این رسید به 11.5%، 11 الی 12% بودجه. ولی معلمان معتقدن که ما برای اینکه بتونیم به مشکلات غلبه بکنیم نیازمند این هستیم که حداقل 20% از بودجه سالانه کشور به نهاد آموزش پرورش اختصاص داده بشه. اگر این بودجه اختصاص داده بشه اون موقع میشه برای مشکلاتی که وجود داره برنامه‌ریزی کرد و منابع مالی کافی داشت برای اینکه مشکلات نهاد آموزش رو به شکل کلی حل کرد. بخشی از این مشکلات بحث معیشت معلمان، دستمزد معلمان هست. بخش‌های خیلی زیاد دیگری که توی بیانیه اشاره شده و مشکلاتی که وجود داره این بودجه رو میخواد و گام اصلی برای در واقع حل مشکلات این هستش که رویکرد دولت نسبت به این مسئله عوض بشه. این نکته رو تاکید کنم.
آقای مددی ببخشید وسط حرفتون، آیا شما فکر می‌کنید که حالا این 20 درصدی که شما اشاره کردید آیا امکان پذیر هست اصلا که 20 درصد بودجه سالانه به آموزش پرورش اختصاص داده بشه؟
همین که نسبت سازمان برنامه و بودجه و نگاهی که مسئول بودجه ریز دارن که اینه که دستگاه آموزش پرورش یک دستگاه مصرفی است و تا جایی که ممکنه براشون حداقل بودجه رو در اختیار قرار میدن، در حالی که اگر با شاخص‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای نگاه بکنیم ما برای اینکه شاخص سرانه دانش آموزی رو بتونیم ببریم بالا یا سایر شاخص‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد آموزش رو بتونیم به سطح قابل قبولی در منطقه برسونیم ناچار هستیم که این افزایش بودجه رو داشته باشیم. حالا که عدد چه عددی میتونه باشه اون رو کارشناسان اقتصادی باید لحاظ بکنن، ولی این چیزی که مشخصه این سطح از بودجه و این سهم از بودجه جوابگوی مشکلات آموزش پرورش نیست و بودجه سرانه $700 برای هر دانش آموز در آموزش پرورش فاصله زیادی با شاخص‌های حتی منطقه‌ای داره. ما شاخصمون در مقایسه با بخش کشورهای منطقه رتبه 17 رو داریم در منطقه از بین 25 کشور منطقه و این شاخص خوبی نیست. اگر می‌خوایم که به این سمت بریم که تحول اساسی ایجاد بکنیم که متولیان نهاد آموزش معتقدن که با سند تحول بنیادی می‌خوان این کار رو بکنن، ما ناچار هستیم که در درجه اول بحث‌های مالی و اقتصاد نهاد آموزش رو حل بکنیم.
آقای پیوندی، صحبت بودجه شد، تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم بارها اشاره کردن که بودجه وزارت آموزش پرورش کم هست. این کسری بودجه چه تأثیری در کیفیت آموزش داره و در کشورهای دیگه به چه صورته؟ مثلا به طور مثال فرانسه که شما ساکن هستید بودجه آموزش پرورش چطوریه؟
بودجه آموزش پرورش در فرانسه سومین در حقیقت بودجه از نظر خرج دولت هست، یعنی یکی از مهمترین خرج های دولت هست و اگر ما زمینه اجتماعی یعنی موضوعات اجتماعی رو بگیریم بودجه اول دولت بودجه آموزش پرورش در فرانسه هست که حدود 6.5% تولید ناخالص ملی، چون ما باید شاخص هایی رو بگیریم در دنیا که قابل مقایسه باشن با کشور، یعنی کشورها با هم دیگه قابل مقایسه بشن. در ایران مشکلی که ما داریم اینه که در 20 سال گذشته یک فرصت تاریخی برای نظام آموزشی ایران به وجود اومده بود که ما بتونیم عقب‌ماندگیمون رو جبران بکنیم، یعنی ما اون رشد سرسام‌آور دانش آموزی که داشتیم متوقف شد به خاطر کاهش جمعیت، یعنی ما رسیدیم از 7 میلیون دانش آموز از اوایل انقلاب به حدود 19 میلیون 20 میلیون دانش آموز در اواخر دهه 70 شمسی و از اون به بعد دیگه دانش آموزان ما کم شده تا رسیده به حدود 13.5
میلیون نفر. نظام میشه ایران به جای اینکه این فرصت تاریخی رو که جمعیت ایجاد کرده رو استفاده کنه برای بار بردن کیفیت، برای بهبود زندگی معلم ها، برای تجهیزات مدارس و برای همه اون خرج هایی که در حقیقت خرج به معنی مصرفیش نیستن، چون یک سرمایه گذاری برای آینده هستن. یعنی این تجربه همه کشوران و تمام تئوری های اقتصاد آموزشی هم همین رو میگن که شما پولی که در نظام آموزشی خرج میکنید بعداً باعث افزایش تولید میشه، توسعه کشور میشه و نیروی انسانی داره که کارایی داره و در بالا بردن کیفیت تولید کمک میکنه. این نگاه در ایران اصلا وجود نداره و بنابراین مثلا دنبال بحث از خصوصی‌سازی میشه، بحث از این میشه که نمیدونم آموزش پرورش خرج زیاده. ما در حقیقت این عقب موندگیمون برمیگرده مقدار به همین نگاه و اینه که نخواستیم در 20 سال گذشته به تدریج این عقب موندگی رو جبران بکنیم و در دنیایی که آموزش هر روز داره از در واقع گرونتر میشه به خاطر اینکه تجهیزات آموزشی زیادتر میشن، اگه یک زمانی یک تخت سیاه و چند تا میز نوکت کافی بود برای درست کردن یک مدرسه، امروز دیگه مدرسه به این معنا تقریبا در اروپا داره از بین میره و مدرسه جایی میشه که دانش آموز فقط به تبلت میاد و خیلی از مسائل درسی به صورت گذشته حل و فصل نمیشه و نیاز هست که مدارس تجهیزات خاص داشته باشن و دانش آموزا بتونن امکانات خیلی زیادی برای یادگیری در دنیای امروز داشته باشن. و اون اتفاقی که در ایران نمیفته برای همین به خاطر اینکه هم امکانات آموزشی کمه و همین که معلمایی که باید از حقوق کافی برخوردار باشن که تنها یک حقوق داشته باشن بتونن همه چیزشون پول و هوش آموزش و اون مدرسه‌ای که هستن دور بزنن، این اتفاق در ایران نمیفته. گاهی معلما مجبورن مشاغل دیگه داشته باشن برای اینکه زندگیشون تامین بکنن و گاه تلاشی که باید از نظر تربیتی بکنن خب با توجه به نوع حقوقی که بهشون میدن همیشه منطقی نیست. جاست که ما در حقیقت میرسیم به این که تا چه حد امنیت داره که دولت سردان ما به جای اینکه از نگاه ایدئولوژیک و سیاسی همیشه با آموزش نگاه کنن به عنوان ابزار، آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای آینده نگاه کنن، دخالتشون رو در امور سیاسی و ایدئولوژیک کم بکنن و اون نقشی که با در حوزه تامین بودجه به طور واقعی برای آینده ایران ایفا کنن رو به عهده بگیرن و آموزش پرورش ایران از این بحرانی که داره زندگی میکنه نجات بدن.
آقای پیوندی، حالا اشاره کردید به وضعیت معیشتی، چقدر این مشکلاتی که ممکنه مشکلات معیشتی و صنفی معلم‌ها باشه چقدر تأثیر میذاره در بروز بودن معلمان؟ یعنی خب معلمی که الان مشاغل دیگه ای داره، سر کلاس درس میده، چقدر اون وقت فرصت میکنه که خودش رو بروز بکنه، با دانش جدید آشنایی پیدا بکنه و بتونه این رو منتقل بکنه به دانش آموزاش؟
من فکر میکنم حقوقی که با معلم میدیم نشانه ارزشی که برای کارش قائلیم. یعنی اگر فکر میکنیم که کار معلم بسیار اهمیت داره و آینده کشور رو معلمان میسازن و حتی در شعارهای جمهوری اسلامی از معلمی به عنوان شعار انبیا یاد میشه، ما باید همین اهمیت در حوزه اقتصادی هم به معلم‌ها بدیم. یعنی به معلم‌ها این امکان بدیم که زندگی داشته باشن که بهشون اجازه بده که به این شغل افتخار بکنن و با دلگرمی تو در این شغل حضور داشته باشن و این میل به کاری داشته باشن که درش آموزش مداوم هست، تعبد هست، یاد میگیرن که چجوری با روش‌های جدید آشنا بشن، از ابزار جدید تکنولوژی استفاده کنن. همه اینا وابسته به اینه که تا چه حد یک معلمی در شغلی که وجود داره بهش احترام گذاشته میشه، بهش اهمیت داده میشه که این اهمیت برای خودش هم مطرح بشه. من فکر میکنم که ما یک فاصله ای داریم بین اون چیزی که در شعار گفته میشه و اون چیزی که به طور واقعی ما در اختیار معلم‌ها میذاریم و در نتیجه این شکاف باعث میشه که ما معلمی نداشته باشیم و کم میشه به روز باشن، همونجوری که شما گفتین با فناوری جدید آشنا باشن، با روش‌های جدید آموزشی خوب بگیرن، بتونن در واقع نیرو بذارن برای دانش آموزانشون و نسل آینده ایرانو برای آینده تربیت بکنن.
خیلی متشکرم آقای مددی. یه اشاره هم شما در ابتدای صحبت‌ها کردید به معلمان زندانی، آقای بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و آقای مختار اسدی از جمله معلمایی هستن که به خاطر فعالیت صنفیشون در زندان هستن. آقای باغانی تبعید، قبلا هم معلمان دیگه بازداشت شدن. حتی معترضان در تجمعی که روز پنجشنبه بمناسبت روز جهانی معلم داشتن شعار میدادن که جای معلم در زندان نیست. این معلما چه اعتراضی دارن؟ مگه اعتراض صنفی نداشتن؟ چرا زندانی میشن پس؟
پیش از این من یه نکته ای رو راجع به بودجه اجازه بدید اضافه بکنم. در بحث بودجه، علارغم همه مشکلات مالی که تو جامعه ما هستش، به لحاظ مالی جامعه ما، کشور ما، کشور فقیر حساب نمیشه، مخصوصا وقتی شما بیاید هزینه های ایدئولوژیکی که داره انجام میشه تو کشور ما رو ببینید. به غیر از اون هزینه هایی که
صرف جاه‌طلبی های ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه میشه. مثلا ما بودجه فرهنگی که سال گذشته داشتیم به نقل از خود رئیس جمهور نهادهای فرهنگی غیر از آموزش پرورش بودجه 6000 میلیارد تومان بودجه فرهنگی ما بود که اگر یادتون باشه خود آقای روحانی یه سخنرانی که داشتن میگفتن اگر نصف این رو یا یک سوم از این بودجه رو ما بدیم به آموزش پرورش کلی کارا و مشکلات رو میتونیم حل بکنیم. این انتظار از دولت وجود داره که در واقع از این مرحله گفتار درمانی عبور بکنه و در عمل تا جایی که دستش هست و میتونه بودجه ها رو تخصیص بده در تخصیص عادلانه بودجه اقدام بکنه. بسیاری از نهادها هستن که بودجه هایی میگیرن که نه تنها هیچ کار فرهنگی نمی کنن که کارهای ضد فرهنگی انجام میدن. این نکته در زمینه بودجه آموزش که مشکلات بودجه رو مطرح می‌کنم باید لحاظ بشه. اما اگر برگردم به سوال شما، بحث نگاه امنیتی که کلاً به فعالیت‌های مدنی در ایران و فعالیت‌های صنفی وجود داره، متاسفانه یکی از مشکلات در واقع کنشگران صنفی مدنی ما هستش که نوع نگاه به فعالیت‌های مدنی نگاه امنیتی است. باز هم میخوام به این صحبت آقای روحانی برگردم که اوائل شروع به کارشون گفتن که ما امنیت فرهنگی رو به جای فرهنگ امنیتی باید جایگزین بکنیم. به نظر میرسه که الان بعد از گذشت 5 سال از شروع به کار دولت، متاسفانه دولت نتونسته در این باره اقدام جدی بکنه. شاید سال گذشته تنها روز معلمی بود که ما معلمی رو در یک دهه گذشته در زندان نداشتیم و این امید بخش بود، اما چند ماه بیشتر دوام نیاورد و امسال اسمایی که شما بردید در زندان هستن. اینا فعالین و کنشگران معلمی هستن که بیش از یک دهه فعالیت داشتن، کاملا فعالیت‌های بسیار مسالمت‌آمیز در با رعایت تمامی چارچوب‌های قوانین حتی موضوع فعالین صنفی ما، کانون‌های صنفی ما همشون با مجوز هستن. در مجوزهایی که تعلیق شده بود تا حد زیادی بخشی از اونها برگشته، جلساتی که تشکیل میدن کاملا با رعایت تمام نرم‌های حاکم بر جامعه ایران در واقع این فعالیتشون رو انجام میدن و درخواستشون درخواست‌های کاملا صنفی و مدنی است و این سوال رو واقعا کسی نیست که پاسخ بده. معلمی که درخواست میکنه از دولت که قانون مدیریت خدمات کشوری رو اجرا بکن، قانونی که مجلس تصویب کرده رو درخواست میکنه که شما باید اجرا بکنید و برای درخواست اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده به دولت با معلم برخورد میشه. این برخورد در دادگاه‌های انقلاب صورت میگیره با اتهام‌های سیاسی که کاملا طبق قانون اساسی باید اگر رسیدگی هم بشه در دادگاه‌های علنی رسیدگی بشه، با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. هیچ کدوم از این فرایندها انجام نمیشه و معلمان ما و کنشگران صنفی ما فقط معلمان نیستن، در حوزه کارگری هم شما میتونید این رو ببینید. به بهانه‌های مختلف توسط بخش‌های مختلف حکومت مورد آزار قرار میگیرن. هرچند این نکته رو باید اضافه بکنیم تو این بیانیه هم هست که بخش‌های مختلف حکومت انجام میدن که لزوماً همراه با دولت نیستند. این برخوردهایی که انجام میشه از سوی قوه قضاییه انجام میشه، از سوی نهادهای مثل اطلاعات سپاه داره انجام میشه، ولی ایرادی که به دولت وجود داره اینه که پای شعارش که تشکلیابی معلمان رو و پای تشکلهای مدنی صنفی وایسته و ازشون حمایت بکنه، این کار رو انجام نمیده و یا به نحو موثری انجام نمیده. این انتظار از دولت وجود داره که با رایزنی، با اعمال سیاست‌های شفاف و مشخص میتونه بیش از این از حقوق فعالین صنفی دفاع بکنه. اگر مجوز فعالیت میده به یک کانون صنفی معلمان یا هر نهاد مدنی دیگری، دولت تا جایی که میدونه باید از حقوق شهروندی اینها دفاع بکنه، از حق تشکلیابی اینها دفاع بکنه و پای این دفاعش باید وایسته. این ایراد به دولت وجود داره که اگر خودش در سرکوب معلمان مشارکت نداره یا بخش‌های کوچیکی از دولت مشارکت دارن، ولی دفاعی هم در واقع از کنشگران صنفی انجام نمیده.
خیلی متشکرم آقای مددی. آقای پیوندی، شما در پایان صحبتی دارید؟
من فقط میخوام بگم که در همه دنیا، به خصوص در دنیایی که دموکراسی در جامعه برقراره، تشکل‌های صنفی معلم‌ها بخش نیروی جامعه هست برای بهبود جامعه، اصلاح جامعه و توانا کردن جامعه در جهت رفع مشکلات و همینطور دفاع از حقوقی که یک گروه صنفی که نیاز داره به اینکه صداش به گوش مسئولین، نهادهای رسمی و جامعه برسونه. در ایران ما نه تنها این حق رو به رسمیت نمی‌شناسیم و نه تنها به این تشکل‌ها، چه در حوزه معلمان چه در حوزه‌های دیگه، متأسفانه میدان نمی‌دیم، بلکه حتی با ساده‌ترین اعتراض‌ها فرشی رو رقم می‌زنیم برای فعالین مدنی و کنشگران که کسی دیگه شاید حواس نکنه که پا به میدان بذاره و خواهان اصلاح جامعه، بهبود وضعیت گروه صنفی و یا حتی رسوندن صدای اعتراض جامعه به مسئولین و ساختارهای رسمی بشه. اون چیزی که باعث واقعا تأسف عمیقه اینه که چیزی که در همه جای دنیا امری بسیار عادی و پیش پا افتاده است، متأسفانه در ایران به این شکل مطرح میشه و این سررشت رو پیدا میکنه. من فکر میکنم به جای اینکه معلمان ایران در سررشت آموزش ایران به طور واقعی دخالت داشته باشن، در تعیین محتوای درسی، در آموزش، در تعیین چارچوب‌های آموزشی، در زندگی روزمره آموزشی، همه جا نقش اساسی رو بازی کنن، همون اتفاقی در کشور دیگه میفته، حتی برای اعتراضات ساده در زندان به سر میبرن و همه تصمیمات و مسائل اصلی جایی گرفته میشه که متاسفانه همیشه نه برای این کار واقع درست شدن و نه اینکه اساسا صلاحیت چنین دخالت هایی دارن. در ایران به نظر من دولت دخالتش در آموزش و پرورش بسیار بیش از آنچه که باید هست و خارجه در زمین امنیتی که در حوزه تصمیم گیری درسی آموزشی و ما میشه گفت که اگر در 30 سال گذشته دچار چنین مشکلاتی در آموزش بودیم، از جمله برمیگرده به نگاهی که دولت به آموزش داره و نقشی که معلمان و بازیگران اصلی نظام آموزشی متأسفانه در نظام آموزشی ندارن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقایان سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در فرانسه، و احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.